بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين در مورد بیع راهن چند دلیل که بر بطلان آن گفته شده بود، یکی از دلایل این بود که اگر این بیع صحیح بشود با اجازه منتهن نافذ بشود، اجازه چون اجازه کاشفه است لازم بیاید که مال غیر مرهونه باشد، چون اجازه کاشفه است یعنی از لحظه وقوع بیع این ملک مشتری شده است، پس هم ملک مشتری شده هم رهن برای بایه بوده است، یعنی رهن برای راهه که از طرف او رهن بوده نزد مرتهن. خب اینا هم چی با هم جمع نمی شود، انسان مال غیب را چگونه می تواند رهن قرار بدهد؟ بگید نظیرش هم در مسئله من با اشیئا ثم ملکهو اونجا گذشت دیگه، چه لازم میاد مبی ملک دو نفر بشود، کسی که چیزی را میفروشد بعد مالک میشود، ملک دو نفر بشود، یکی چی؟ مجیز، چون اجازه متوقف بر چیز مالک بودن است دیگه، مالک نباشد چگونه اجازه میدهد؟ یکی هم چی؟ مشتری باید مالک بشود. چرا مشتری مالک بشود؟ چون اجازه کاشفه هست. حالا امروز جواب میدم و یدفع او. جوابی که مرحوم شیخ میدن این است که کسی که قائل به کاشف بودن اجازه هست، کسی که بگوید اجازه کشف میکند چه از حین بی، این عین منتقل شده به مشتری، اون ملتزم می شود که در واقع این رهن نبوده است، در ظاهر این مرهونه بوده، یعنی چند لهو قبل از بی آنما این از مرهونه بودن خارج می شود و این را چیه می فروشد. کسی که اجازه را اجازه کاشف می داند به این ملتزم می شود که رهن بودن آن در ظاهر بوده است، در واقع این عین مرهونه نبوده، چون ملک مشتری بوده است، بایه چه ملک مشتری را نمیتواند رهن قرار بدهد. و الا لجرا ذالک، و الا همین تنافی در همه عقده های فضولی هم جاری خواهد بود. خب اونجا هم همین است دیگه، فضولی مال کسی را میفروشد بعد مالک اجازه میدهد، اونجا مالک اجازه میدهد، ما اجازه دادم متوقف بر چیه؟ مالک بودن است، چون مالک نباشد چه اجازه نمیتواند بدهد. از اون طرف هم اجازه کاشفه است، یعنی کشف میکند چه از همون حین بی این ملک مشتری شده، مالک چه کسی بوده است؟ مالک مشتری بوده است، نه اونش قبلا مالک بوده است. خب اونجا هم اجازه موجب تملک چه می شود؟ موجب تملک ملک واحد برای دو مالک می شود، یکی این است هم مالک اصلی چه اجازه می دهد باید مالک باشد تا اجازه بدهد، یه مالک هم چیه؟ مشتری هست. در اونجا هم همین را میگویم، میگیم در اجازه همین مقدار کافی است، مالکیت صوری کافی است، و الا حقیقتا ملک چه کسی شده است؟ این حقیقتا ملک مشتری شده است. در ماننوی هم حقیقتا این عین مرهونه ملک مشتری شده، در ظاهر این مرهونه بود، همطور که در فضولی میگیم مالکیت صوری برای اجازه کافی است، اونجا هم اینجا هم میگوییم که مالکیت راهن نسبت به این عین مرهونه در ظاهر بوده است، ولی در واقع مالک مشتری بوده، چون اجازه از اون کشف میکنه.
برای ملکیت آن ما روایت هیچ چیزی
یعنی چاره ای نداریم، جنبه نعدل این را اکتضا میکند که از اون طرف بله از اون یعنی به دلالت به اصطلاح اکتضایی نسبت به این عدل این را باید مثلا قبلن هم گفتم این میتونی یه موضوع پایان نامه باشد، ملکیت آنی در فکر، در مواردی که ملکیت آنی مطرح شده ولی بر اساس چه چیزی ما ملکیت آنی گرا در بعضی از موارد حالا میگن جنبه این عدل این را اکتضا میکنن. مثلا من میگم که برو با این 10,000 تومن من برای خودت نهار بخر، غذای تهیه کن. این نمیشود چه پول من باشد شما نهارش را بخورید. این معنیش این است که آن ما این ملک شما میشود، همین پولی که به شما دارد. بعد اونی که با اون پول میخرد به شما برمیگردد، دیگه نه به اون شخصی که این پول را داده. بله؟ نه اونجا هایی که متوقف من ملکیت باشه، اونجا حالا در غذا و اینها بله انتفاع هست، ولی در مواردی که متوقف بر ملکیت میگم این کتاب مرا برای خودت بفروش، اینجا چه انتفاع نمیشه، اینجا باید ملکیت آنیه را ببینیم چون لا به یه الا فی ملکه. خب حالا این جواب را بخونیم بعد اون مطلب جواب نشون فاوهو چه انالگاله اشکال بود چه رهن و بیت جمع نمی شود، اینا متنافی هستند دیگه، جمع ملک مشتری چگونه رهن گذاشته شده، اگر رهن گذاشته شده چگونه ملک مشتری هست. میگه یدفعهو چه قائل، اون کسی که به این قائل است ملتزم است چه اجازه کشف می کند، اون کسی چه قائل به صحت بیعت این ملتزم است چه اجازه از چه چیزی کشف میکنند که در واقع این رهن نبوده، این مال در واقع رهن نبوده است. چرا رهن نبوده؟ ملک مشتری بوده است دیگه، ملک مشتری چگونه رهن برای بایه باشد، این کشف میکند چه رهن نبوده است در واقع، یعنی مالکیت واقعی برای این مرهونه از آن مشتری بوده است. بله در ظاهر راهن مالک بوده است و الا لجر ذلک و الا این جاری می شود، این ذلک یعنی تنافی، این اشکال تنافی در عقد فضولی هم جاری، اگر ما این را نگوییم ما در عقد فضولی هم با مشکل مواجه هستیم. در عقد فضولی یه نفر مال کسی را میفروشد، میگه مالک بعدن اجازه میدهد این بیع میشود نافذ، خب میگیم باید مالک باشد تا اجازه بدهد، غیر مالک چه اجازه نمیدهد. از اون طرف هم میگیم اجازه کاشف است، یعنی ملک چه کسی شده؟ ملک مشتری. خب اگر ملک مشتری شده است این چگونه اجازه میدهد؟ همونجا هم میگیم که در بحث به فضولی گذشت دیگه، مالکیت سوری کافیست برای اجازه، مالکیت سوری برای اجازه کافی است. لأن فرض کون المجیز مالکن، چون فرض این چه مجیز مالک مبیعه، بگویم مجیز مالک مبیعه نافذ اجازه هست، این موجب می شود ملک واحد را دو مالک تملک کند قبل از اجازه، دو مالک باید اون را تملک کند، یکی چیز همون مالک اصلی چه اجازه میدهد، یکی هم چیز مشتری، چون اجازه کاشفه است دیگه، اجازه کاشفه است از همون لحظه منتقل شده. و اما و اما مایت زم و اما اونی که اون اشکالی چی در منبع شیء انسوم ملکهو لازم میاد. بله ببینید در بیع فضولی بعدم باید مالک اجازه بدهد دیگه. خب آیا اجازه کاشف هست یا نه؟ کاشف هست دیگه. اجازه کاشف هست یعنی چه؟ یعنی از همون زمان وقوعی بیع این ملک چه کسی شده؟
مشتری.
از اون طرف هم بگویم که مالک باید چه الان اجازه میدهد مالک باشد دیگه. مالک نباشد چه نمیتواند اجازه. غیر مالک چه اجازه نمیدهد، مالک اجازه میدهد. پس اونجا هم لازم میآید دو مالک بر ملک واحد در زمان واحد اجتماع داشته باشند. یعنی این ملک هم ملک مشتری هست چون اجازه کاشف هست، هم ملک مالک چیه؟ اصلی هست. خب این هم چه محال است دیگه اجتماع مالک. خب اونجا این مشکل را چگونه حل کردیم در بیع فضولی؟ مالکیت سوری کافی است در ظاهر بالاخره چه کسی مالک بوده؟ مالک اصلی. در واقع مشتری مالک بوده است. لأن فرض کون موجود مالکن للمبی نافذر اجاره موجب چه می شود؟ تملک مالکین بر ملک واحد می شود قبل از اجازه.
این مبنای اجازه
این
بعضی اجازه را عقد مستقل
می دونند. بله دیگه ناقله باشد عقد مستقل باشد. این بنابر نظر مشهور است. نظر مشهور این شد که اجازه در بیع فضولی کاشف است، ناقل نیست. و الا یعنی اگر به این ملتزم نشویم ها، به این ملتزم نشویم، همین اشکال در عقد فضولی هم لازم می آید دیگه. پس باید به چه چیزی ملتزم بشویم؟ در واقع این رهن در فضولی هم به چه چیزی ملتزم بشویم؟ در واقع مالک اصلی مالک نبوده است. چه کسی مالک بوده است؟
مشتری
مالک بوده. و اما اونی که در مسئله من با شیء انسوم ملکهو لازم بیاید، یه اشکال اختصاصی راجع به من با شیء انسوم ملکهو بود که اونجا اجتماع مالکین در ملک واحد در آن واحد لازم بیاید. من با شیء انسوم ملکهو چیزی را بفروشد بعد مالک بشود. در بیع چه چیزی شرط است؟ ملکیت حقیقی شرط است دیگه. نید این میخواد بگوید چه؟ اونی که در این منبع شیانسون به ملکه و اصلا اون اشکال اینجا هم وارد باشد در ما نهنفی و در عقد فضولی وارد نیست. در عقد فضولی گفته مالکیت سوری کفایت میکند، در ما نهنفی هم سوری کفایت میکند. راهن چه فروخته اصلا بعد مرتهن اجازه میداد. همین مالکیت سوری کافی هست برای مرهونه بودن. بگوییم این مرهونه است. والا در واقع الان گفتیم دیگه این ملک چه کسی شده؟ پس مشتری حقیقتا مالک است. بگو چگونه با مرهونه بودن جمع شود؟ میگیم ظاهرا مرهونه است، در واقع اصلا این رهن نبوده است. این اشکال را اینجا اینگونه حل کردیم. اما در من با شیء انسوم ملکهو اونجا اشکال پیش می آید، یعنی اجتماع مالکین در ملک واحد. اونجا سوریون ها به درد نمی خورد. علتش این است اجازه با مالکیت سوری حل می شود. اجازه با مالکیت سوری حل می شود. اما من با شیء انسوم ملکهو چی؟ مال کسی را فروخته است بعد مالک شده. آیا در فروختن ملکیت سوری کافی هست یا ملکیت واقعی لازم هست؟ اونجا ملکیت واقعی لازم است دیگه. لذا ایشون فرماد اون اشکالی که در منبع من مال کسی را میفروشم، مال زید را میفروشم، بعد مالک میشوم، بعد اجازه میدهم، بعد اجازه میدم. اینجا اجتماع مالکین در ملک واحد لازم میآید دیگه. از یه طرف من فروشنده باید حقیقتا مالک باشم. چرا مالک باشم؟ چون لا بیع الا فی ملکن دیگه. لا بیع. پس من باید مالک باشم حقیقتا. از طرفی هم مشتری باید مالک باشد حقیقتا. چرا؟ چون اجازه کاشفه است دیگه. من چه اجازه میدم؟ این چیه؟ پس در حین بیع هم من مالک بودم. چون مالک نباشم که نمیتوانم بفروشم. لا بیع الا هم در اون زمانی که فروختم مشتری مالک شد. مشتری مالک. چون اجازه کاشفه است. پس لازم میآید که اجتماع دو مالک در ملک واحد. یعنی اون اشکالی که در مسئله من با شیئا ثم ملکه لازم میآید در بیع فضولی لازم نمیاد. در بیع فضولی و همچنین در اجازه مرتهن نسبت به بیع راهن لازم نمیاد. نکتهش را گفتم. چرا لازم نمیاد؟ چون در اجازه ملکیت سوری کافی هست، ولی در بیع ملکیت سوری چه به درد نمیخورد. در مسئله من با اشیان کسی که فروخته بعد مالک شده است، پس وقتی چه فروخته چه کسی مالک بود؟ فروشنده مالک بود. در حالت مالک اصلی اون نبود. اما لا بیع الا فی ملکه میگوید باید مالک باشد تا بتونه بفروشد. از طرفی هم که مشتری مالک شده است. پس این اشکال مربوط به اونجاست. میگه و اما ما یلزم و در مسئله من با اشیان ثم ملکه او فلا یلزم و در اجازه مرتهن این لازم نمیاد. چون اجازه مرتهن از چه چیزی کشف میکند؟ اجازه مرتهن از دو چیز کشف میکند. یک، مبی به مشتری منتقل شده است، همون لحظه‌ای که راهن فروخت. دو چیز دومی چی کشف میکند؟ چیز چه زمان رهن بعد پایان یافته است. در چه زمانی؟ همون لحظه‌ای که فروخت. همون لحظه‌ای که فروخت این مرهونه بودن دیگه از بین. اگر مرهونه هم باشه سوری ظاهری است، در واقع این مرهونه نبوده. اجازه مرتهن نسبت به بیع راهن دو چیز را کشف میکنند. انتقال مبی به مشتری را و باطل شدن رهن را در هنگام بیع. بله. اما در من با اشیان ثم ملکه او اونجا گفتیم که بله اون اشکال لازم میآید. بگوییم که اون باطل میشود که این مثل رهن نیست. اونجا دو تا مالک جمع میشود. یکی فروشنده هست یکی مشتری است. فروشنده باید مالک باشد تا بفروشد. مشتری هم چه مالک می شود. نه هم یه زمان. بله در یه مورد در رهن هم اشکال لازم می آید. چه میگه بعدا خواهد آمد. در اون جایی که راهن بله مرهونه را بفروشد. بعد بیاید اون را آزاد کند. یعنی چه آزاد کند؟ یعنی دینش را پرداخت کند. مرهونه از مرهونه بودن چیه؟ خارج بشود. افتکاک ره. اونا میگن افتکاک ره. خب در اونجا چه اجازه نیست؟ آیا مرتهن اجازه میدهد؟ نه. چون این مرهونه را از مرهونه بودن چیه؟ آزاد کرده. یعنی حق مرتهن با چه چیزی ثابت شده است؟ بل افتکاک به واسطه فک ره توسط راه. خب اونجا چه اجازه نیست؟ اونجا اجازه وجود ندارد که مرتهن اجازه نیست، حقش ساقط شده. خب در افتکاک این اشکال لازم بیا تنافی هم مثل من با اشیان ثم اونجا اجتماع مالکین پیش میاد. چه کسی مالک است؟ راهن. وقت چه فروغ چه کسی مالک میشود؟ مشتری. از اون طرف مرهونه هم بوده است. یعنی ظاهرش این است که اینجا چه کسی مالش را رهن گذاشته؟ راهن مالش را رهن گذاشته است. اجتماع مالکین لازمه. اینجا دیگه اجازه نیست تا بگوییم این اجازه کشف میکند که لحظه بی این رهن بودن چیه باطل شد. اجازه اینجا وجود ندارد تا بگوییم که لحظه بی این رهن بودن باطل شد. نه، هم واقعا رهن است هم واقعا رهن است و هم واقعا چیه؟ ملک مشتری است. ملک مشتری هست. بله، چرا چه این فروخته است دیگه، مالش را فروخته، ملک مشتری شده. ملک مشتری هست و ملک راهن هم هست. ملک راهن. اجازه هم اینجا مطرح نیست، چون اجازه بود، اجازه مشکل را حل میکرد. چگونه مشکل را حل میکرد؟ میگفتیم اجازه مرتهن کشف میکند چه این مرهونه دیگه از مرهونه بودن خارج شده، رهن بودن باطل شده است، رهن بودن از بین رفته است. اینجا اجازه وجود نداره، اینجا افتکاک است. پس تا زمانی که این فک نشده، تا زمانی که فک نشده، این دو تا مالک دارد، یکی چه هست؟
مشتری.
یکی مشتری هست و یکی چه هست؟
راهن هست. اجازه لازم نیست که گولی باشه، همین که اونو از اون منظور رهن چیز میکنه، آزاد میکنه، تکرار میکنه، یعنی اجازه من فعلی دادم دیگه، اول فروخت بعدن رفت اون آزاد کرد، یعنی فعلا اجازه داره.
اجازه از چیز افتکاک هست چیز. چرا اینا را خلط میکنه؟ اجازه را چه کسی میدهد؟
مرتهن.
افتکاک را چه کسی انجام میده؟
راهن.
چه رفتی با هم؟
همون دیگه رفت مال خودش را آزاد کرد، مال خودش هم فروخته بود.
چی اجازه میدهد؟ انسان چه به خودش اجازه نمیده؟
اجازه یکتی که وسط ده، اجازه جای مرتهن میره. خب ولی قبل از اینکه اجازه بره فکر مال آزاد ایلن.
خب تا زمانی که آزاد
من استیرم، من در بیگیم دوز اولسون، من فعلا اجازه بیدم آلدم.
خب تا زمان افتکار. خب مرتهن حقش از چه لحظه ای ساکت می شود؟ از زمان افتکار. از زمان از قبل از این چه در اجازه می گفتیم؟ نه، از همون لحظه به این از رهن بودن چیه؟ خارج می شود، اجتماع مالکیتی لازمه. اما در افتکار از همون زمان افتکار هست دیگه. پس از یه طرف این ملک مشتری است، چون به فروخته است دیگه. با از یه طرف چیه؟ ملک راهن است، چون رهن گذاشته است. تا زمان افتکاک رهن بودن چه از بین نرفته؟ رهن بودن چه از بین می‌رود؟ از زمان افتکاک، اون زمانی که مثلا روز شنبه، روز شنبه این را رهن گذاشته است، روز یک شنبه میآید اون را چیه؟ آزاد می‌کند. حالا روز دوشنبه، روز دوشنبه میاد اون را آزاد می‌کند. خب این روز یک شنبه رهن، شنبه رهن گذاشته، یک شنبه فروخته، دو شنبه هم آزاد کرده. این یک شنبه چه فروخته؟ در روز یک شنبه این ملک چه کسی بود؟ ملک راهن باید باشد تا بفروشد دیگه. روز یک شنبه ملک راهن بود، شد ملک مشتری. از اون طرف وقت رهن گذاشته است، تا هنوز رهن هم چه آزاد نشده، دو شنبه آزاد شده است دیگه. پس روز دوشنبه هم باید ملک راهن باشد، چون رهن گذاشته است، رهنم چه آزاد نشده، هم ملک مشتری باشد، اجتماع مالکیم. اما این مشکل اجتماع مالکیم در صورت اجازه لازم نمیاد. چرا لازم نمیاد؟ اجازه کشف میکند چیز که رهن از رهن بودن چیه؟ خارج شد.
ناگله بدونیم مشکل حل میشه
دیگه. ها ناگله باشد باشد.
اینکه پاک روزی شنبه مشتری میتونه از این مال استفاده کنه یا نه؟
مال نه، انتفاع یه چیزی، ملکیت یه چیز دیگه. ما با ملکیت کار داریم.
نه ملک تصرف
کنه. بله نه، انسان شاید مالک چیزی باشد ولی حق استفاده
معلق میشه.
نه معلق نیست، راهن رهن بگذارد مالک هست ولی حق استفاده ندارد دیگه. روز یک شنبه میگیم هم راهن مالک هست، چون مالش را رهن گذاشته، هم مشتری مالک هست چون فروخته است. چون افتکاک روز دوشنبه بوده است نه روز یک شنبه.
مشتری ملکیتی دارش نمیتونه تصرف کنه تو ملکیت.
بله دیگه.
این چه ملکیت؟
این ملکیت است که شارع را اعتبار کرد. ملکیت مجرد امر اعتباری. خب شما الان در مورد محجور چه میگویید؟
استاد این چه دلیل
نه.
خاص
داره؟ در مورد محجور چه میگویید؟ مالک هست یا نه؟ ولی نمیتونه استفاده کند دیگه. پس بفهم ما چه ملکیت ایست که شعار اعتبار گفت این هم این نوع ملکیت هست. به درد نمیخورد دیگه، چون واقعا روز یک شنبه مشتری مالک شده و واقعا رهن بوده، چون افتکاک ما قبلش را که از بین نمیبرد، اثبات به ما بعد است دیگه. وقتی آزاد شد یعنی از این به بعد دیگه مرتهن حقی ندارد. از این به بعد راهن اگر این را آزاد کرد یعنی روز دوشنبه از روز دوشنبه به بعد حقی ندارد، اما روز یک شنبه هم حق نداشته افتکاک این را دلالت میکنه. نه، اما مرتهن اجازه بدهد چطور؟ مرتهن اجازه بدهد، اجازه هم کاشف باشد، حق او ساقط میشود از همون لحظه چی؟ لحظه بی.
الله یک شنبه مال تلف بشه، مال چی؟ مال مشتری، مال راهنه، از جیب کدوم میش بیرون؟
همون دیگه میگیم اشکال اونجا لازم میاد دیگه، اجتماع مالکیم بر ملک واحد دیگه، همونش میگیم همونطور که در منبع شیئن ثم ملکه او اجتماع مالکیم لازم میآید، در افتکاک هم لازم میآید و سیجی و تنبیه علیه، حالا در تنبیهات میاد. اما در ما نحنفی نشکالات، چون ما نحنفی کجا بود؟ افتکاک نبود، اجازه بود، در اجازه این مشکل را ما نداریم. پس در دو مورد مشکل هست، یکی در من باشه یعن سنبه ملکه هو، برزا شما میبینید دیگه بعضی ها در من باشه یعن قاهل به چه شدن؟ بطلان. انسان چیزی را بفروشد بعد مالک میشه گفتن باطله، به خاطر همین اشکالی چه وارد بود؟ در من باشه یعن اشکال لازم میاد، در افتکاک اشکال لازم میاد، اما در بیع فضولی های متعارف و همچنین در مانحوی نشکال لازم نمیاد.
یه
صفحه
بعد
بله، یک صفحه پس دور نیست. بله،
صبح نیمون کلامه بی کنن اجازت من المردهن کاشفتن او ناقلتن و غل کلام بی مسبت فضولی و محصد رو ان مخرز الغاده ان ندوش إلا أن جاءنا بعض الأحباب بالكشف، فالقول بالكشف هناك يستلزم هناك الفهواد أن إجادة المالك أشبه بجزء المقتدي، فهي هنا من قبيل لفء المعاند، من أجل ذلك جبر إتقى الراهن هنا مع تعقب إجادة المرتهن، مع أن الإيقاءات مع أن الإيقاءات إنهم لا تقوى
خب، ثم حالا این بحث تمام شد، بحث بعد این هست چه؟ اجازه از مرتهن، بگیم کاشف هست یا ناگه؟ یه همون بحث هایی که در بیع فضولی بود، چه کاشف هست یا ناگه؟ اونجا گفته شد دیگه، گواهد اولیه چه چیزا اقتضا می کند؟ نقل را، ولی از روایات چه چیزی استفاده می شود؟ کشف. همون اینجا هم بیاد، مقتضای قاعده نقل است. خب چرا مقتضای قاعده اونجا نقل بود؟ چون اجازه مالک همون ایجاب است دیگه، جزء عقد است. جزء عقد نباشد چگونه اثر عقد بر آن مقدمه؟ چون در اجازه بگوییم چه ملکیت از زمان عقد حاصل شده یعنی چه؟ یعنی معلول بر علت مقدم شده، مسبب بر سبب، ملکیت مسبب است دیگه. جزء مقتضی چیست برای حصول این ملکیت؟ اجازه. خب هنوز اجازه نداده ملکیت حاصل بشود، یعنی تقدم معلول بر علت. ولذا گفتیم قاعده اولی نقل را اکتزارم، چون قاعده این است تا علت تحقق نیافته معلول تحقق پیدا نمی کند. اجازه مالک جزء علت هست دیگه، جزء مقتضی هست. خب این بعدم بوده چگونه ملکیت قبلا حاصل می شود؟ الا آنچه ظاهر از بعضی از اخبار چه بود؟ کشف بود، مثل همون روایت عروه بارگی. و قول به کشف هناکه در فضولی مستلزم قول به کشف اینجا هست، به فهوا به طریق اولویت. اونجا اگر کاشف باشد ها اجازه مالک، اینجا اجازه مرتهن به طریق اولا کاشف هست. چرا؟ چون در اونجا اجازه مالک جزء المقتضی هست، مقتضی چه یکی ایجاب باشد یکی قبول، اجازه مالک جزء مقتضی هست، جزء علت هست. اما در اینجا اجازه مرتهن چیه؟ از قبیل رفع المانع هست. مالک ملکش را فروخته، راهن ملکش را فروخته، منتها حق مرتهن با آن چیه تعلق یافته بود، این مانع بود. حالا مرتهن با اجازه دادن چه میکند؟ رفع مانع میکند دیگه. خب حالا سوال، جزء المقتضی مقدمه است یا رفع المانع؟ در ترتیبی جزء المقتضی مقدمه است دیگه. خب وقتی که شما میگویید مسبب بر جزء المقتضی که اجازه مالک است میتونه مقدم باشد، نابرکشم ملکیت از زمان عقد دار، وقتی ملکیت چه مسبب است بر جزء المقتضی میتواند مقدم باشد، بر رفع المانع به طریق اولا میتواند مقدم باشد، چون رتبه مانع بعد از مقتضی است دیگه. اول باید مقتضی تام باشد، بعد ببینیم که مانعی هست یا مانعی مقتضی نباشد، نوبت به عدم المانع نمیرسد. شما میگویید که ملکیت میتونه مقدم بشود بر اجازه مالک، اجازه مالک هیچ جزء مقتضی بود، پس بنابراین در ما نحن فی هم که مرتهن اجازه میدهد، ملکیت مشتری به طریق اولا میتواند مقدم بشود بر اجازه مرتهن، که اجازه مرتهن از قبیل چیه؟ رفع المانع هست، نه جزء المقتضی، و رفع المانع رتبهش متأخر از جزء المقتضی است. میگه کشف هناکه در فضولی مستلزم از کشف را اینجا بالفهوا، یعنی به طریق اولا. چرا؟ چون اجازه مالک اشبه هست به جزء المقتضی، جزء المقتضی. بلالا میگه اشبه چون جزء المقتضی ایجاب است، میگه اشبه چون اون چیزی که ایجاب را ایجاب میکند چیست؟ اجازه همون مالک است، از اون جهت اشبه کن. چون اجازه مالک اشبه است به جزء المقتضی، و هیه هنا، هیه چی؟ یعنی اجازه، هنا در بیع رهن از قبیل رفع المانع هست. وقتی چه مسبب بر جزء المقتضی مقدم می شود در بیع فضولی، در ما نحنوی مسبب به طریق اولا بر رفع المانع می تواند مقدم بشود، چون رفع المانع رتبتا متأخر است. وقتی چه مسبب چه ملکیت هست میتواند بر جزء المقتضی چه اجازه مالک هست مقدم بشود، در اجازه این را میگوییم دیگه، میگیم ملکیت قبلا حاصل شده، بر رفع المانع به طریق اولا این ملکیت میتواند مقدم بشود، یعنی قبل از آنی که مرتهن اجازه بدهد مانع رفع بشود، این ملک چه کسی بشود؟ ملک مشتری بشود. این هیچ اشکالی و من اجل ذلک که اجازه مرتهن از قبیل رفع المانع هست، تجویز کردن اتق راهن را هنا با تعقب اجازه مرتهن، با آنچه ایگاعات نزد اونها مراعاتم واقع نمی شود. ببینید یه نکته را توجه داشته باشید که در ایگاعات فضولی را نپذیرفتند. ایگود فضولی داریم ولی ایگاعات فضولی، مثلا کسی زن کسی را طلاق بدهد بعد از خود زوج اجازه بگیرد، این درست نیست، چون دلائل فضولی در ایگود هست نه در ایگا. پس ما ایگاع فضولی نداریم. خب عتق چرا؟ بعد صیغه عید که چه میگوید؟ بر من تو را آزاد کردم، این از عقود است یا از ایگاعات؟ ایگاعات هست دیگه، عید که از ایگاعات هست. حالا با توجه به این دو مطلب، راهن مال مرهونه را، عبد را چه ملکش است نمیفروشد، بلکه عبدش را که رهن گذاشته آزاد میکند. اینجا گفتن اجل بعدم مرتهن اجازه بدهد این صحیحه، اجازه ندهد چیه؟ صحیح نیست. خب این چی اجازه بدهد صحیحه، با این چی ایگاعات گفتیم معلق واقع نمی شود بر اجازه، ایگاعات فضولی را نمی پذیرند. این کاشف از چیست؟ این کاشف از چیست؟ اجازه کاشفه است دیگه. اجازه مرتهن چیست؟ کاشفه است. چون اجر ناگل باشد ها، اجر بله اجازه ناگل باشد، آزادی این برده معلق به صدور اجازه خواهد بود. آزادی این برده چه راهن انجام بیدهد معلق به چیست؟ معلق به صدور اجازه است. در چه زمانی؟ در زمان وقوع خودش. در حالی که ایگاهات گفتیم اصلا نمیتواند معلق باشد. در ایگاهات معلق بودن، فضولی بودن راه ندارد. پس از این چه گفتن؟ جوزو، عبارت را یه بارم ببینید، جوزو اتکر راهن اونو، اتکر راهن را چه از ایگاهات تجویز کردن، منتها معلق بر چیز؟ معلق بر اجازه مرتهن. خب ایگاهات چه معلق نمی شود. پس لازمه این دو حرف چیز؟ ما اجازه را چه بدانیم؟ کاشف بدانیم دیگه. چون ناگل باشد معلق می شود، اما کاشف باشد همون لحظه ای که این آزاد کردی، این آزاد شده است، معلق نیست.
اینجا میتونیم بگیم این ربطی به کاشف یا ناخده نداری، خود ویژگی ایگاهات باعث شده که اینطور بشه.
حالا ویژگی اتک، ولی اعتذار انزالک، شما عذر بیاورید، بگوید اینجا یه ویژگی هست. اون ویژگی این است که ایگاهات معلق واقع نمی شود، اما اینجا چه معلق واقع شده است؟ این از باب غلبه هست، چون شاره در باب اتک رقبه تشویق کرده است دیگه. بالاخره اون روایتی که از پیامبر اسلام، حالا میگن اسلام چرا بردگی رو اینها را تشویق میکنند؟ نه، اتفاقا اسلام تشویق میکند بر آزاد کردن برده ها. روایتی که نقل میکند امام باقر علیه السلام از پیامبر اسلام، من اعتق مسلمن اعتق الله العزیز الجبار به کل عضو منه عضوا من النار. هر عضوی که از او آزاد میکند، چند عضو خودش را از آتش بله آزاد کرده است. خب حالا بیان بگویم چه ات چه معلق است از باب غلب، چون در باب ات که غلبه با چیست؟ با توجه به اون تشویقاتی که شاره کرده است، غلبه با این است این برده ها آزاد بشن. حالا عبارتش را بخونم، من بعد توضیح میدم. شما ولی اعتذار انزالک به بنا
نیده کرد
ببینید اینجا دو تا مطلب از من این عبارت اینها را میخونم، یکی از مرحوم علامه هست، یکی از مرحوم محقق است. تا عبارت اینا معلوم نشود، عبارت مرحوم شیخ هم معلوم نخواهد شد. در مورد جنایت بر عبد مرحوم، شخصی عبد خودش را رهن گذاشته، بعد میاد یه نفر این عبد مرحوم بر اون جنایتی وارد میکند، مولا، مولا چه کسی است؟ همون راهن است دیگه. میاد عفو میکند از جنایت. خب حالا بحث این است، آیا عفو او صحیح است یا نه؟ مرحوم علامه اینطور گفته، فَإِنْ عَفَا الراهن، راهن اگر عفو کند، فالاقرب اخذ المال فی الحال لحق المرتهن. راهن میتونه عفو کند، منتها مال را باید اخذ کند در همون حال به خاطر حق مرتهن، یعنی جنایتی که وارد شده است، بله به خاطر اون جنایتی که وارد شده است بدل آن را چه مال است باید چیه؟ اخذ کند. فَإِنْ فَكَّ، اگر بعدن این از رهن بودن خارج شد، ظهر صحت العفو، معلوم شود که این عفو صحیح بود، چون مال خودش بود. این عفو جنایتی که بر او وارد شده بود، جنایت بر ملک خودش بوده. اون را هم که انسان ملک خودش را بله جنایتی بر او وارد بشود عفو کند، این حق را دارد دیگه. من راهن، عبد ملک خودمه، جنایت بر او وارد شده، من عفو کنم. اگر رهن آزاد شد از رهن بودن، زهر صحت العفو، و الا فلا. و الا یعنی چه؟ یعنی اگر از رهن بودن آزاد نشد. این از چه چیزی کشف میکند؟ این کشف میکند چه این عفو درست نبوده است. خلاصه راهن رهن را آزاد کند، عفوش کشف میشود صحیح بوده. اگر آزاد نکند، رهن را از رهن بودن خارج نکند، معلوم میشود که عفوش درست نبوده. چرا درست نبوده؟ اگر آزاد نکند، رهنش را از رهن بودن خارج نکند، عفوش درست نبوده. چون حق مرتهن با آن تعلق یافته. جنایت بر چیزی وارد شده که حق مرتهن با آن تعلق یافته. این یه مطلب. بعد محقق ثانی گفته همونطوری که راهم میتونه از جنایت عفو کند، به مسئله عفو راهن از جنایت اتک راهن را هم اضافه کرده. گفته اتک راهن هم مثل عف راهن است. فقالم مثل هازا ای ما تقدم فی العف، اونی که در عف گذشت، یعتی فی ما لو اعتگر راهن، اونجایی که راهن بیاید این را آزاد کند. راهن بیاید بردش را چی آزاد کند؟ مثل عف است دیگه. در عف چه گفتیم؟ اگر بعدا رهن را آزاد کند، این عفش درست است. آزاد نکند، عفش درست نیست. در اینجا هم که عبدش را آزاد می کند، مرهونه بودن را از مرهونه بودن آزاد کند، اتکش درست است. آزاد نکند، اتکش درست نیست. معلق می شود دیگه. اتکای درست است. بعد الا ان یفرقه. این عبارت محقق است. من دارم چه فرق گذاشته بشود؟ بگوییم چی؟ نه، عفو با اتک فرق دارد. عفو میتونه معلق باشد، اتک نمیتواند. الا ان یفرق به ان عنایت الشارع بالفک من الرق، چون شارع عنایت دارد چه برده ها خلاصه از برده بودن خارج شود. فکان مبنی یعنی علی تقلیب، این مبنی بر تقلیب دارد. غالبا این چنین است، یفرق چه عنایت شارع به فک که برده ها آزاد بشوند، اخرجت و انزاله فبقیر حکم اللذی یدل علیه دره و البطنه. پس ایشون قائل به فرق شده دیگه. بیاییم به اول قائل به اضافه شد که اتکی را هم اضافه کنیم به چی؟ عفو. بعد میگین هم میشه میان اینها فرق گذاشت، چون شارع در باب اتک بله مزاقش بر چیز؟ برای این چه تقلیب است. غالبا برده هایی که خلاصه مالک ها و موالی آزاد میکنه، اینا آزاد بشوند. سلیقه شارع و مزاق شارع اینه. پس عفو بگوییم اشکال دارد، عفو اشکال دارد، ولی عید که هیچ اشکالی ندارد. حالا غرض مرحوم شیخ اینجا این است که این توجیه محقق را میخواهند رد کنند. این توجیهی که جامع المقاصد چرده است ها، محقق ثانی، نسبت به چه چیزی؟ نسبت به صحت اتک راهن. چرا صحیحه؟ محقق ثانی چرا گفت صحیحه؟ چون مبنی بر تقلیب است. ایشون فرمود نه، این چنین نیست. مرحوم شیخ فرمود اینه، اونایی که قائل به صحت اتک راهن هستن به اطلاقات نصوص تمسک میکنن. یعنی اگر این اطلاقات نبود، صرف این چه اتک بر تقلیب بنا گذاشته شده، این کافی نبود که ما از اون مسئله اجماعی خارج بشویم. مسئله اجماعی چیز که بابا ایگاهات معلق واقع نمیشود. قاعده اولی این است دیگه، میخوام از این خارج بشویم دلیل میخواهد دیگه. صرف این که بله بنای شارع در باب عبید و اما این است چه اینا آزاد بشوند، بنای اعتق بر تقلیب صرف این موجب نمیشود چه ما از این اجماعات خارج بشویم. پس به چه چیزی اینا تمسک کردن؟ به اطلاقات، به عمومات، به اینها. یعنی اگر این اطلاقات نبود، هم مثل همون روایتی که خوندم، اگر این اطلاقات نبود صرف بنای اعتق بر تقلیب این کافی نبود که ما از اجماعاتی که اونها دارن خارج بشویم. چون اونها بر چه چیزی اجماع دارن؟ بر عدم وقوع ایگاعات مراعاتن. خود اون را بگوید ول اول اعتذار عن ذلک. بله شما اگر عذر بیاورید عن ذلک، یعنی عن وقوع اتق الرهن موقوفاً على اجازت المرتهن، چه به صورت معلق واقع می شود. این چه کسی عذر آورد؟ الان با توضیحی که دادم، چه کسی اعتذار آورد چه رهن معلقاً می تواند واقع بشود؟ به بناء الاتق على التقلیب، محقق ثانی، کما فعله المحقق ثانی در کتاب رهن در مسئله افراهن از جنایت جانی بر عبد مرهون، که در مسئله عف گفته اونجا هم جایز نباشد، در عتق چیه؟ جایزه، چون عتق بنی علت تقلیب. میگه این اعتذار چه بگوییم معلق واقع میشود، این منافات دارد با تمسک علما در عتق به عمومات عتق. علما در عتق به چه چیزی تمسک میکنن؟ به چه چیزی تمسک میکنن؟ به عمومات تمسک میکنن. و الا اگر به این عمومات تمسک نکنن، به اطلاقات تمسک نکنن، صرف بنای اعتق بر تقلیب این کافی نیست که ما از اون مسئله‌ای که اجماعی است در میان اونها از اون خارج بشویم، چه ایگاعات معلقاً واقع نمی‌شود. ما ان العلامه چه عبارتش را خوندیم در این مسئله گچب و زل اف و مراعن به فکر رن، اف را هم تجویز کرده، مراعن به فکر رن، چه اگر از رهن بودن خارج کند اف درسته، اگر از رهن بودن خارج نکند درست نیست. یعنی همونطوری که اف معلقاً واقع می شود، اتکم می تواند چیه؟ معلقاً واقع بشود. منتها معلقاً واقع می شود با اون مسئلهی که در میان اونها به صورت اجماعی مطرح شده منافات دارد، چه ایگاعات معلق واقع نمی شود. این چرا واقع شده؟ محقق گفت از باب غلبه است. محروم شیخ میگوید از باب غلبه نیست. از چه بابی؟ از باب عمومات و اطلاقات است. و صلی الله علیه.